أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. در این بحث‌های باقی مانده آخر سال تحصیلی به نظر میاد که ما بحثی را که در ارتباط تنگاتنگ با نظام جامعه خانواده است و اون بحث سبک زندگی اسلامی است، این را مورد کنکاش و بررسی قرار بدیم. خب اگر ما این واژه سبک زندگی را اول معنا کنیم و تعریف کنیم، راحت تر میتونیم با این بحث حرکت کنیم. سبک زندگی معمولا مراد از آن یعنی نحوه زندگی، و این نحوه زندگی با توجه به اینکه ما فرد داریم، خانواده داریم، جامعه داریم، میشه این سبک زندگی را در سه سطح مطالعه کرد: سبک زندگی فردی، سبک زندگی خانوادگی، سبک زندگی اجتماعی. خب این سبک زندگی یا نحوه زندگی به طور طبیعی با نظامی که برای جامعه و نظامی که برای خانواده مطرح میشه حتما در ارتباطه، یعنی اینا قابل تفکیک نیستن. هر نظامی را ما برای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی انسان در نظر بگیریم، این نظام خودش سبک زندگی آفرینه. پس میتونیم بگیم سبک زندگی معلوله و محصول اون نظامی است که برای زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی مطرح میشه. لذا ما الان میتونیم بگیم هر فردی الان تو هر جامعه ای باشه، در با هر نگاهی به زندگی، با هر اعتقادی که به خودش و به زندگی داره، یه سبک زندگی داره. ما کسی نداریم که سبک زندگی نداشته باشه. اما بحث این است که اگر ما بخوایم سبک زندگیمون اسلامی یا بگیم قرآنی یا الهی باشه، این سبک زندگی چه نوع سبک زندگی خواهد بود؟ این یک بحث. رابطه این بحث سبک زندگی با نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده، این هم مسئله دومی است که احتیاج به کنکاش و مطالعه داره. پس اولین بحثی که در اینجا جای مطرح شدن داره این است که اصلا سبک زندگی منهای نظام، منهای نظام تعریف شده یا تعیین شده برای فرد و خانواده و جامعه، اصلا معنا نداره. اگر نظامی را ما قبول کردیم و قائل شدیم و به اون نظام پایبند شدیم، ما یک سبک زندگی محصول اون نظام خواهیم داشت. از طرف دیگر ما اگر جامعه محور، خانواده محور شدیم، یعنی جامعه ما خانواده محور شد که این بحثی است که در جلسات گذشته روش کمی تأمل کردیم و دقت کردیم، وقتی جامعه ما خانواده محور شد میتونیم بگیم نظامی که برای خانواده در اسلام طراحی شده روی کل ابعاد زندگی فردی و اجتماعی اثر خواهد گذاشت. یعنی هم زندگی فردی رو نظم میده و هم زندگی اجتماعی رو نظم میده. چرا؟ چون در درون خانواده فرد باید کلیه خواسته ها و نیازهای خودش را ملاحظه کنه، کلیه عواطف خودش، کلیه خواسته های خودش، و اینا رو باید تنظیم کنه در درون خانواده. به عبارت دیگر افراط ها و تفریط هایی که انسان ها به طور طبیعی با اون گرفتار هستن، وقتی وارد یک زندگی اجتماعی میشن ممکنه اینا تعدیل بشن و به طور طبیعی چون انسان داد و ستد داره با دیگران و باید با دیگران در داد و ستد باشه، پس این انسان به طور طبیعی و منطقی زندگی فردی او هم شکل میگیره و شکل خاصی به خودش میگیره، به گونه ای که او را در زندگی خانوادگی راه بده و بتواند در این زندگی خانوادگی حرکت کنه، نفس بکشه و ادامه حیات بده. خب این از یک طرف. از طرف دیگر چون خانواده سلول زنده جامعه است و خانواده ها به طور طبیعی با یکدیگر مرتبط می شوند و خواهند شد، امکان نداره خانواده ها در یک جامعه کاملا از هم بی ارتباط باشند، و به عبارت دیگر یک خانواده برای تداوم حیات باید با دیگران تعامل کند، با غیر خودش، با خانواده های دیگر، با افراد دیگر در داد و ستد باشه. خب برای اینکه این خانواده حفظ بشه، روابطش تحکیم بشه، تعالی پیدا کنه، به طور منطقی این نظام تعیین شده برای خانواده میتواند و باید بتواند اون زندگی اجتماعی را هم نظم بده یا سبک بهش بده. به گونه ای باید اون زندگی اجتماعی پیش بره که این خانواده حفظ بشه، چون ما پیش فرضمون جامعه خانواده محور بود. به همین خاطر اگر ما وارد بحث خانواده و نظام خانواده شدیم، در حقیقت اون دست روی مهمترین عنصر تحول آفرین، منشأ تحول در فرد و در جامعه را روی اون دست گذاشتیم، و به این ترتیب هر گونه کار مفید و مثبت روی خانواده میتونه روی تحول و تکامل جامعه اثر بذاره و همینطور تحول و تکامل افراد، و هر گونه برنامه ای که سست کنه این نظام خانواده را یا ارتباطات اجتماعی خانواده را و خانواده را به انحلال و به اضمحلال نزدیک کنه، حتما اون عنصر در روابط اجتماعی و در اون تعاملات فردی افراد با خودشون هم میتونه اثر منفی بذاره. و لذا میبینیم که دشمنان بشریت و دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت، اهل بیت رسالت، روی کانون خانواده چنگ انداختن و دارن دستبرد میزنن و سعی میکنن که این ارتباطات اجتماعی افراد را سست کنن. با همین وضع جدیدی که برای جامعه انسانی پیش اومده و این تلفن همراهی که این انسان را با همه همراه کرده الا با خودش، خودش را با خودش بیگانه کرده، خودش را با خانواده بیگانه کرده، با دوردست‌ترین آدم‌های دنیا او را مرتبط کرده و او را از نزدیک‌ترین انسان‌های خودش و حتی خودش دور نگه داشته، این یکی از اون سخت افزارهایی است که توانسته تا الان تا حدود زیادی روی مرکزیت خانواده و محوریت خانواده در نظام اجتماعی مطلوب برای انسان اثر منفی بگذاره. و به این ترتیب این انسان را با خودش بیگانه کنه، انسان را با خانوادهش بیگانه کنه و انسان را با جامعهش بیگانه کنه و این انسان در یک محیطی و در یک بستری حرکت میکنه که اون فردیت خودش و تنهایی خودش را بیشتر داره تجربه میکنه و داره با این فردیت خودش ادامه حیات میده و ارتباط او با دیگران ارتباط مجازی، ارتباط حقیقی که نیست و این ارتباط مجازی جای اون ارتباط حقیقی را پر میکنه و بار دیگر هم نقش پستانکی که جای پستان مادر را بخواد بگیره و به جای شیر هوا بهش بده و یک اشباع کاذب به وجود میاره برای انسان و این خطر بسیار بسیار بزرگی است که باید ما در فکر چاره جویی برای رفع این معضل و حل این معضل باشیم که حالا این احتیاج به یک خودشناسی داریم، احتیاج به فرهنگسازی داریم، احتیاج به تمرین ها و تجربیات عملی افراد برای خودشون تجویز کنن و قبول کنن که باید با این اختبوتی که اختبوسی که چی میگن؟ اختبوسی که به جون هممون افتاده با این باید در افتاده و با این باید جنگید و یه مرزی بین این دو نیاز، نیاز به ارتباط با دیگران و نیاز به ارتباط با خود، خودیابی که بر اساس خودشناسی شکل میگیره و در این حال ارتباط با نزدیکترین افراد که در یک خانواده با هم زندگی میکنن و باید ارتباط تا آنها اونقدر تنگاتنگ، صمیمانه، محترمانه و عاشقانه باشه تا اینکه این خانواده محصول واقعی و حقیقی نه محصول مجازی داشته باشه و این محصول حقیقی به تکامل خود فرد و تکامل خود خانواده و تکامل جامعه بیانجامد که حالا این باید مورد مطالعه و دقت بیشتر قرار بگیره تا اینکه ببینیم قرآن کریم و اسلام و اهل بیت رسالت صلوات الله علیهم اجمعین چگونه برای حل این مشکل به ما رهنمود دادن و ما را کمک کرده اند. یکی از اون روایاتی که در اینجا میتونه برای ما راهگشا باشه و در حقیقت ما را سر خط بیاره همین حدیثی که از امام هفتم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام و شاید از امام دیگر هم نقل شده که فرمود وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، ثانیها ان تعرف ما صنع بک، ثالثها ان تعرف ما اراد منک، رابعها ان تعرف ما یخرجک من دینک. انسان به چهار رشته دانش نیاز داره. رشته اول خداشناسی، هستی شناسی و خداشناسی که تمام معارف به اونجا ختم می شود و تمام دانش ها و دانایی ها به خدای متعال علیم حکیم و خلاق منتهی می شود. دوم باید خودشناسی و خودیابی برای او حاصل بشه. اگر خودش را یافت میخواهد توانست با تعیین و تشخیص وظائفی که برای او تعیین شده، وظائفی که او را در مسیر انسانیت بگذارد و در مسیر انسانیت او را رشد بدهد و به کمال برساند و آسیب‌هایی که در این مسیر فراروی او هستند و می توانند او را از مسیر صحیح به یک مسیر غلط و انحرافی بکشانند. اینجاست که این دانش جامعه و این منظومه از دانشهایی که از امام کاظم علیه السلام در اختیار ما هست، که حالا این خیلی خلاصه است، اگر بخواهیم ما این را به طور مفصل ببینیم باز در حدیث امام کاظم علیه السلام با هشام ابن حکم که حدیث عقل و جهل است، همین را شما اونجا میبینید به طور مفصل به صورت یک کتاب، به صورت یک کتاب نامه‌ای که تمام مسائل ریز مربوط به خداشناسی و خودشناسی و وظیفه شناسی و آسیب شناسی به دست میاد، که جا دارد عزیزان این حدیث را با این چارچوبی که به ما داده ببریم و اون را با حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل امام کاظم علیه السلام که در اصول کافی، در اول اصول کافی آمده، این حدیث اونجا بازنگری بشه، مطالعه مجدد بشه و ببینیم چگونه امام علیه السلام این چهار رشته علمی را در اون حدیث بسیار بسیار با ارزش و جامع امانه برای ما به تفصیل در آورده و کاربردیش کرده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.